بسم الله الرحمن الرحیم. شرح احادیث کتاب مواعظ العددیه توسط حجت الاسلام و المسلمین علوی، حدیث شماره 3929 الی 3934، 25 تیر ماه 1399، مسجد جامع صفا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الدائمه علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. و قال لبعض مخاطبیه مستسقرا مثله عن قول مثل قوله. حضرت به یه کسی که قول حضرت رو تقلید کرده، دیگری رو، یک کسی رو با تقلید قولش تحقیر کرده، توهین کرده، مسخرش کرده، حضرت فرمود لقد ترت شکیرا و هدرت ثقبا. بی مورد پریدی در صحبتش و بی جهت صدای خودت رو بلند کردی. حالا چون بخشی از نهج البلاغه است ما یه جمله بگیم، یکی از مشکلاتی که در اخلاق انسانی و اجتماعی ما رواج داره و منشأ مشکلات میشه مسئله این مجادله هاست، تو حرف هم پریدن هاست که در روایات ما خیلی نهی داره، گفتمان رو به هم میزنه، امکان تفاهم سخت میشه، انتقال معانی و مراد و مقصود بسیار مشکل میشه، رسیدن به جمع‌بندی تقریبا سخت میشه. خلاصه تو حرف هم پریدن، جدال کردن، با هم صحبت کردن به این گونه و بعد در لابلای حرف ها نیش زدن، پاسخ دادن، کینه ها رو بیرون ریختن، مشکلات عدیده‌ای در تفاهم و تعامل انسانی ایجاد میکنه. تو روایات هم خیلی نهی شده. در روایت حدیث معراج داشتیم اگر خاطر عزیزان باشه که پیغمبر فرمود خداوند جبرئیل منو بعد از شرک در نقطه مقابل توحید و عبودیته، بعد از شرک از چیزی به اندازه جدال و مجادله نهی نکرد. بعد از شرک از چیزی به اندازه جدال و مجادله منو نهی نکرد. خب این روایت مختصر. لو تمیزت الاشیاء، اگر خدا امور رو متمایز کنه، از هم متمایز کنه، یعنی دستبندی بشن از این مخلوط در همه ناهمگون مسائل، خارج بشن، دستبندی بشن، هر چی سر جاش قرار بگیره، تمایز پیدا کنه، جدا بشه از قاطی شدن، کان الکذب مع الجبن، دروغ با جبنه. تو این بحث درایت الحدیث من یه مطلب عرض کنم. این روایاتی که معمعه گفته میشه، یکی از موضوعاتی که به عنوان دستبندی بحث درایت الحدیث داشتیم بود یه موضوع اخلاقی، تعریفش یک، ریشش دو، بسترش سه، خب علامت و نشانش چهار، علت ریشه همون علته، علامت و نش، آفتش، مانعش، یه بحثا اینجوری داشتیم. خب بعد بحث میکردیم الفاظ جستجوش کدومه، با چه لفظی در روایات باید جستجو کنیم تا ریشه پیدا بشه، تحت چه عنوانی باید جستجو کنیم تا مانع پیدا بشه. مثلا عنوان مانع رو گفتیم آفت یکی از عناوینه. این روایاتی که میگه کانم معه، این میتونه هم ریشه باشه هم میتونه بستر باشه. این با اونه ملازم همند، یا بستر پیدایشه هر دو معلول علت واحدن، یا یکیش علته یا یکیش معلول، یا این علت اون معلول یا برعکس. اینا با همن، قرین همن. یعنی اگه میخوای برسی اینه، علت اینه، همراه اینه، ملازم اینه. اگر میخوای به این برسی باید اون رو دنبال کنی. به عبارت خیلی ساده تر، یه داستانی میگفتن، میگفت خانومه از ببخشید آقای خونه از خانومش پرسید کلاه من کجاست؟ گفت پلو چترته. گفت چترم کجاست؟ گفت پلو کلاته. گفت بالاخره من نفیدم کلاه و چترم کجان؟ گفت پلو همن. او بیه طنز مانند و شوخی مانند بود، اما در روایت وقتی یه چیز میگه یه چیز با یه چیز دیگه است، دو تا مطلب در میاد. یکی، اولا ممکنه این علتش باشه، ممکنه ریشش باشه یا برعکس. ثانیاً میتونه بستر پیدایشش باشه. ثالثاً میتونه این باشه که آقا اگر به این میخوای برسی راهش اینه. ممکنه من راه به دست آوردن عیسی بلد نباشم، اما اگه اینو به دست بیاری اونم به دست میاد خود به خود، اگرچه علتش نباشه. اینها هر دو معلول علت واحدن. من ممکنه اینو نتونم پیدا کنم ولی اونم پیدا مشابهشه، اینو پیدا کنی به اونم رسیدی، خود به خود به مقصودت رسیدی. ولو تمریت الاشیاء و کانت الکذب مع الجبن. دروغ با ترسه. خب این در روایات دیگه هم شاید مضمونش باشه که منشأ دروغ ترسه. انسان اگه نترسه دروغ نمیگه، این خوفشه و ترسشه و نگرانش که باشه دروغش میشه. پس ترس و دروغ با همن. ظاهرن هم اینه که علت دروغ ترسه، اما بعضی هم میفرمودن که نه، خود دروغ هم به مرور زمان انسانو ترسو میکنه. انسانی که دروغ گفت داره تمرین ترس میکنه. دیدید بعضیا به رفیقشون همراهشون میگه چرا میترسی؟ راست بگو. میگه نمیترسم. میگه نه. خب میگه خب بگو، اگه نمیترسی بگو. واقعیتش اینه که خیلی وقتا انسان از دروغگویی و ملاحظه کاری، یا به تعبیر دقیق تر از ترسیدنهای خورد خورد، مرور زمان چی میشه؟ کلن ترسو میشه. از ملاحظه مسائل و دقت بیش از اندازه به عواقب و ترس از بروز بعضی از مسائل و دنبال کردن این مطلب، کم کم ترسو میشه. خلاصه دروغ با ترسه، کذب مع الجبن. میخواد ناراحت نشه، میخواد اینجور نشه، دروغ میگه، میپیچونه، اینور میگه. به مرور زمان صداقت، یک صراحت آسیب دید، شجاعت و اون صراحتشو از دست میده. کان الکذب و مع الجبن و صدق و مع الشجاعه. نقطه مقابلش صداقت هم با شجاعت. یعنی منشأ صداقت شجاعته، یا بگید صداقت باعث تولید شجاعت میشه. انسانی که تمرین کرد صریح حرف بزنه، صادقانه حرف بزنه، درست حرف بزنه، این قلبش آماده میشه برای مواجهه صحیح با عواقب تصمیماتش. خب من تصمیم گرفتم، من اقدام کردم، من خواستم، عمل کردم. و صدق و مع الشجاعه، اینا همه عناوین ممدوح و مذمومن دیگه. و راحت و مع الیأس. راحت یعنی آرام طلبی، آرامش طلبی، آسایش طلبی با ناامیدی. حالا منشأ راحت طلبی ناامیدیه. انسانی که ناامیده، طمعی نداره، برنامه‌ای نداره، رجایی نداره، هوسی نداره، راحت میشینه. انسان وقتی ناامید شد، یأس، البته یأس دو تا معنا داره، یأس و ناامیدی از رحمت الهی مذمومه، اما یأس و ناامیدی از خدا این مضمومه، خیلی هم مضمومه، از گناهان کبیر است. ما سه جوری است و ناامیدی داریم و نداشتن طمع. یأس و ناامیدی از خداست که این از گناهان کبیر است، خیلی هم بده. اما این هم منشأ راحته، بله. یعنی انسانی که از رحمت خدا ناامید شد دیگه هیچ تلاشی نمیکنه، میگیره میخوابه، علافه، زندگی رو رها میکنه. این یه معنا که ظاهراً این روایت مقصودش این نیست، به قرین مقابله خواهیم بود. یه بار نه، یأس از مردمه، این خوبه، این خیلی تو روایت هم مد شده که انسان از مردم یا از راه‌های غلط، راه‌های پوچ ناامید بشه. دیدید بعضی خودشونو میکشن به هیچی هم نمیرسن، دیدید بعضی چقدر تلاش میکنن آخرش هم هیچی. اینا امید دارن، به معنای دیگه طمع دارن. این یأس در مقابل طمع، چون قرینه روایت بعدش هم میگه و تعب مع طمع، طمع، یأس در مقابل طمع ممدوه. انسان هوسباز، انسانی که اسیر هوسشه، انسان طمعکار، هر روز گرفتاره. اما انسان بی طمع، بی هوس، انسانی که اسیر هوسش نیست، هوس نامحدود نمیکنه، هوس بیجا نمیکنه، چند قرائته، هوس اضافه نداره، هوس بیجا نداره، هوس نامحدود نداره، حتی در هوس درستش هم اسیر هوسش نیست، این گرفتار نمیشه، راحت آسایش داره و آرامش داره. پس اگر آرامش میخواید بدونید کجا پیداش کنید، آدرسش کجاست، اینا نشونشه. میخواید پیداش کنی رفیقم کجاست، گفت پله اون یکی رفیقم، پله اون رفیق، با اون پیداش کن. اگر میخوای به راحتی برسی، به آسایش برسی، طمع بیجا رو بذار کنار. یأس، انسانی که طمع نداره راحت، همه چی داره هوس داره، طمع داره آرامش نداره، خیلی زندگی معمولی داره اما طمع نداره، هوس نداره، آرزوهای دراز نداره، آرامش داره. بعد خود این طمع و آرزو و خواسته های اضافه تو مرور زمان مشکلاتی برای انسان ایجاد میکنه، مشکلاتش هم کم نیست، مشکلاتش خیلی زیاد و اضافه است. خدا رحمت کنه، استاد ما نقل میکرد از مرحوم آقای خویی، میفرمود چون خب حالا مشکلات بدنیشون آخر عمر خیلی زیاد بود، ولی خب سن تقریبا معمر بودن، سن بالایی داشتن، شون میفرمود چیزی که آدمو میکشه این هرس و جوشه، هرس و جوشه، همه بدن سالمه، یه هم این طرف همه چی چکار افتاد، هیچیش نیست. بله غذا به اندازه باید خورد، بله باید تنظیم بعضی از مواد رو در بدن دنبال کرد، همه اینا درسته، اما هیچ چیز به اندازه این هرس و جوش و طمع و هوس و آز انسانو نمیکشه، آزار نمیده. فرمود الراحت و معلیه است. راحتی رو خدا در ناامیدی و ترک طمع قرار داده، اینا کنار همن. و تعب و معد طمع، گرفتاری و سختی و بیقراری و بیاسایشی کجاست، خونش کجاست، آدرسش کجاست، تو کوچه طمعه. انسان اگر تو کوچه طمع افتاد حتما سر از سختی و گرفتاری در میاره. لذا عرض کردیم اینجا یأس به معنای در مقابل طمعه، چون در قرینه روایت مقابل اومده، ولی یأس از رحمت الهی گناه کبیر است. یه یأس دیگه هم داریم، انسانی که هیچ امیدی به پیشرفت نداره، امیدی به نجات نداره، حتی استغفرالله خدا که هست، حتی بدون چارچوب نگاه توحیدی، انسان‌هایی که امید دارن، امید به پیشرفت دارن، امید به سعادت دارن، خب اینها تلاش میکنن، آسودش افراطی ندارن. این دو معنای یأس مذموم، این دو معنای یأس مذموم، پس نتیجهش اون راحتش هم راحت مذمومه. اما یه معنای یأس ممدوحه و اون یأس در مقابل طمعه، یأس ولی لأس در مقابل امید مذمومه، یأس در مقابل امید به خدا مذمومه، این ممدوح نیست. ولی هرمانوم الهرس. یکی از آدرس‌های دیگه آقا هرمان یعنی محرومیت. تعریفش چیه؟ تو روایت زیاد گفته شده هرمان یه چیزی باعث بی‌توفیقی میشه، باعث محرومیت میشه، باعث میشه که انسان نرسه، دستش بند نشه به چیزی که میخواد، دست پیدا نکنه. اینو بهش میگن هرمان. تقریبا مرادف با بی‌توفیقیه. البته هرمان در امور عام به کار میره، ولی بی‌توفیقی در امور معنوی به کار میره. هرمان ممکنه باشه در روزی، محروم شد از روزیش، محروم شد از یک نعمتی، این هرمان. منشأ هرمان چیه بگید، یا علت یا بسترش آدرسشه. چیه هرس؟ حالا چجوری هرس باعث محرومیت میشه؟ چند جور وجه گفتن. یکی انسانی که هرس میزنه زیادی جمع میکنه، زیادی جمع میکنه، اصلا نمیتونه از اون مقدار کافی هم استفاده کنه، هر افراطی یه تفریطی به دنبال داره. بعضی اینجور معنا کردن که هرس وقتی زدی، اضافه جمع کردی، بیش از حد دویدی، باعث میشه آخرش هم بهش نمیرسی. دومی معنایی که دیدن، هرس وقتی بیش از حد شد، اون طمع وقتی بیش از حد بیدار شد، بیش از حد دویدی، تعادل رفتاریتون رو از دست میدید. وقتی تعادل از دست رفت، خطا زیاد میشه، یادش میره، غافل میشه، هرس میزنه، آخرم جا میذاره، آخرم از دستش میره، انقدر بیش از حد. یا تعبیری که به کار میبرن اینه، وقتی هرس بیش از حد شد، انسان بیش از حد توان خودش بار میزنه خودشو، بعد تو گردنها همش از دست میره. داستانهای زیادی در این معنا نوشتن، گفتن، نقل کردن. یه معنای دیگه هم گفتن که هرس باعث هرمان میشه، انسان حریص از انفاق و شکر نعمت و مصرف نعمت در مسیر خودش محروم میشه، چون هرس داره نمیتونه، حتی بعضا خودش هم درست مصرف نمیکنه، به اهل و عیالش هم درست نمیده مصرف کنه. این باعث میشه چون شکر نعمت انجام نداد، کفران نعمت میشه، کفران نعمت شد، نعمت سلب میشه. اینم از این فقره. و ظلم الدین، ذلت و خاری. ذلت و خاری کجاست آدرسش؟ ریشه‌اش چیه؟ بدهکاری. انسان مقروز، دستش زیر دیگرانه. یک، دستش زیر دست دیگرانه. دو، دوم، فقط اینجور نیست که دستش زیر دست دیگرانه، ممتد احساس بدهیش، خجالت میکشه، حقارت نفس پیدا میکنه، سرشو میندازه پایین، میخواد درده، میخواد مواجه نشه. اینم ذلته. معده یه شوخی میکن، میگفتش که بعضی از روایاتو باید به قرائت آخر الزمانیش هم بخونی. گفت طرف الان پول گرفته، زلزلم تو شش آدم نگاه میکنه، بعدم میگه تو برای ما معرفت نکردی، برای ما رفاقت نکردی، برای ما آقایی نکردی. میگه چرا؟ میگه درست حسابی هم به اون قرض ندادی، طلبکارم هست. این یه داستان دیگه است. ظاهرا اینا در مورد انسان‌های طبیعیه. یعنی انسان طبیعی انسانی است که وقتی دین داره، خب احساس کوچکی، احساس حقارت، احساس ذلت رو در مقابل فردی که بهش بده کار خواهد داشت. تو روایات خیلی این گفته شده، انسان تا مجبور نشه قرض نگیره، چون انسان آثار بدی داره. این جمله مشهور امیرالمومنین علیه صلوات المسلم که در مقابل خلیفه دوم فرمودن این بود که خلیفه دوم جمله‌ای بهش نسبت میدن که لا وجع که وجع زرس ولا هم که هم لعرس، دردی مثل دندون درد نیست، لا وجع دردی مثل دندون درد نیست، ولا هم قصه ای هم مثل قصه عروسی و خرج ازدواج نیست. حضرت فرمود لا وجع که وجع العین، اون سجع گفت زرس ارس شعرگونه، حضرتم فرمود لا وجه که وجه العین، دردی مثل چش درد نیست، ولا همه که همه دین، هیچ قصه بالاتر از قصه بدهکاری نیست. چون انسان شرافتمند از همه درداش مهمتره که دینش رو ادا کنه، اما انسان عادی دردش درد غریزشه، میخواد زودتر غریزش رو اتفا کنه. نه، مرد جوان مرد اینه. در مورد دندونم فرمود آخرش دندونو میکنی، اما چشو که نمیتونی بکنی. هیچ دردی مثل درد چش درد نیست، ولی و هیچ همی مثل هم دین. قصه میاره، پیری داره در روایت میاره. حتی بعضی گفتن انسان بی جهت قرض بگیره روزیش کم میشه، علاوه بر این که روحیش خراب میشه ذلت هم میپذیره. لذا تاکید شده هر چی میتونه انسان قرض نگیره، از کسی قرض طلب نکن. خب الفصل الثالث مما ورد من الاحادیث ان الخلفاء والائمه بعد النبی 12. خب در آستانه قدیر هم هستیم، شاید این باب از روایات خیلی مرتبط با بحث ماست. قضیه امامت دو تا مطلب داره، یک بحث مفهومی و کلی به نام امامت عامه که بحث عقلی است. بشر الان گرفتاره، گرفتاریش از چیه؟ آفتاب کم اومده، آب کمه، معادن کم شدن. نه، انسان‌ها با رفتارهاشون، با زیاده خواهیشون، با استکبارشون، با بی‌عدالتیشون، با بی‌قانونیشون، حالا خورد ریز تا درشتشون، حقوق هم رو پایمال میکنن، تعدی میکنن، قابیل تجاوز میکنه، تعدی میکنه. زیاده خواهی های بشر، بشر به واسطه موقعیت اجتماعی در نگاه غیر الهی، به نگاه الهی بگید به واسطه نعمتهایی که خدا بهش میده، بعضی ها زیر دست قرار میگیرن، بعضی بالا دست. اینا طغیان میکنن، ستم میکنن، محتاج یک اراده الهی از جنس بسر در سطح در کف عالم اجتماع هستن برای هدایت. انسان محتاج به هدایت، محتاج منبع غیبه، محتاج قوانین سعادته، محتاج به کتابه. خب فلسفه هدایت الهی، چون بشر نیازهای نامحدود داره، هدایت تشریعی لازم داره، چون مثل حیوانات با غریزش غذاشو پیدا نمیکنه، با غریزش جفتشو پیدا نمیکنه، با فکر و برنامه این کارو میکنه. و تاریکی و ظلمت جهل از یک سو، اون اغوا و وسوسه شیطان و نفس هم از سوی دیگه باعث میشه انسان در معرض آلودگی و گمراهی قرار بگیره. خروجی شیمش میشه همینی که الان بشر دارید میبینید، 1000 سال 2000 چه داره میکنه بشر؟ قتل و غارت، تجاوز، تعدی، خیانت، دروغ، تبعیض، فریب، خودخواهی، خیره سری، کینه توزی، تا ظلم و ستمکاری سراسر عالم رو میگیره. ظهر الفساد فی البر و البحر. فلسفه امامت بحث اولش همینه. بشر محتاج هم هدایت مکتوبه، کتاب میخواد، هم هدایت کننده عینی و خارجی است، امام میخواد. امام یعنی همین، پیشوای الهی که دو شرط اساسی داره: علم و عصمت، میداند و سالمه، عدالتش در حد عصمت، خطا نباید بکنه، مؤید باشه به وحی و عصمت و نور هدایت. این نیاز بشر. بخش دوم بحث امامت، قضیه قدیر، بحث مصداقیه. خب این فرد کیه؟ یک، ما میفهمیم یه چنین انسانی میخواییم، علامتاشو فهمیدیم، باید علمی داشته باشه که ارتباط او رو به خدا اثبات بکنه، باید معصوم باشه از خطا، دانش نامحدود، عصمت هم مطلقه. روشن؟ حالا اینا کیان؟ کی میخواد اینا به ما معرفی بکنه؟ همه بزرگان کلام ما میگن ما دو راه برای شناختن امام داریم، یکی نص، یکی کرامت و معجزه. بعد نص یعنی چی؟ یعنی حدیثی و قولی از کسی که خود او ارتباطش به عالم غیب ثابت شده است، مثل پیامبر. پیامبری که با معجزات و با قرآن معجزه خالدش، کتابی که بعد از قرون متعدد نمیتونن ازش غلط بگیرن، در قالب 1400 سال پیش نازل نشده، فرازمانیه، فراعصریه، قرائتش، محتواش، مزامینش با فرهنگ زمان خودش هیچ تطابقی نداره، با هیچ زمان و مکانی، نه در محدوده جغرافیا، نه در قالب جغرافیایی محدود شده و بشری بودن رو پیدا کرده. انسان‌ها فکرشون، روحیاتشون، اخلاقشون، تفکرشون، اندیشه‌شون، اصطلاحاتشون متأثر از محیطشونه. معنای عصمت یعنی این انسان مؤید به وحیه و عصمت الهی، طوری که در زندگی بشری عادتهای مرسوم جامعه نمیپذیره، خطا نمیکنه. اون کاری که در عربستان و در مکه، بلکه در زمان صدر اسلام، در کل بشریت عادی بود، هیچ کس رو قبیح نمیشمرد، هیچ کدومش مرتکب نشه، نه اخلاقی نه بهداشتی، هیچ کدوم رو مرتکب نشه، این یعنی عصمت. یه نیروی این رو تأیید میکنه. دو، قولی که به کار میبره، فعلی که به کار میبره، هیچ کدومش خطا در نیاد. این میشه معنای اون انسان مؤید. حالا این انسان اگر خبر بده که بعد از من اون کسی که این راهو بعد ادامه بده، البته قرآن دیگه نازل نمیشه، همونطوری که قرآن میزان بود و پیغمبر در اقامه قرآن در عصر حیات خودش تلاش کرد، امام بعد از پیغمبر هم باید در اقامه همین قرآن تلاش بکنه، نیاز به امام وجود داره، ولی بشر گمراه میشه. اگر اون چی که در قدیر به دستور الهی انجام شد مردم یاری میکردن و قرارم است اگه مردم بخوان، چون هدایت اجباری نیست، در تشریع اصلا ذاتش این گونه است، چون برش مزد مترتبه، شیری که شکار میکنه برای شکارش بهش مزد نمیدن، غریزشه. هدایت تشریعی با انتخاب رقم میخوره، لذا امامم امامتش، تحقق امامتش به انتخاب امته. امت اگه کوتاهی کنن مستحق نیستن، استحقاق ندارن. اگر اومدن یاری کردن مستحق میشن، اگه نه استحقاق ندارن، از این هدایت محروم میشن. کتابش هم همینجوره. قرآن اگر کسی تلاش بکنه به سوش بره، او رو هدایت میکنه. و الا اینجور نیست که شما بگیری بخوابی قرآن رو بخری بذاری بالا سرت مثلا تو رو هدایت کنی، خبر رو نیست. خب بعد از این معنا چی میخوایم عرض بکنیم؟ مطلب اینه، وقتی نیاز به امام، فلسفه امامت روشن شد، هدایت، خب راه شناخته شد یا معجزه یا نص. دو راهه ما برای اینکه بعد از پیغمبر بفهمیم امام کیست، دو راه داریم. یا باید صاحب کرامت باشه، یعنی اون صفاتی که در امام لازمه، علم نامحدود. خب علم نامحدود یعنی معجزه، یعنی باید یه چیزی رو بگه که انسان عادی نمیتونن بگن. دو، عصمت. عصمت یعنی هیچ خطایی نباید ازش گزارش بشه. اشتباه کردم و نفهمیدم و عذرخواهی کنم، نه. کسی که نیروی الهی عصمت او رو یاری میکنه، این دو تا علامتش. اما از کجا بفهمیم چه کسی است؟ از کردیم نص و معجزه. نص یعنی تصریح پیامبر، معجزه یعنی تصریح خدا. خدا رحمت کنه میفرمودن نص معجزه، نص الهی است و نص باز معجزه پیامبره که میگه اینا میان، بعد از او اینه، بعد از او اینه. اسمشون رو به ترتیب میگه، میگه اماما به ترتیب اینه. 1400 سال پیش در سال آخر عمرش چند بار این پیامو خواست برسونه تا اینکه در قدیر موفق شد کاملش کنه. اول در عرفات نذاشتن، شلوغ پلوغ کردن، ولی حدیثو تا اینجا خوند. گزارش شده در تاریخ اسلام که پیغمبر دست فرمود ائمتی من بعدی 12، امامان بعد از من 12 نفر. فزجد ناس و قاما و قعدا، مردم شلوغ پلوغ کردن، بلند شدن، مجلس رو به هم ریختن، اینا کیان باید بفهمیم و از کجا خبر داشتن پیغمبر میخواد این کارو بکنه. قرآن آدرسشو میده، خدا رحمت کنه علامه عسکری دیگران، که قضیه از طریق بیت پیغمبر بیرون رفته. اینا قشنگ نفوذ کردن و میدونن که پیغمبر میخواد چیکار کنه. تا اومدن کجا؟ منا. تو منا هم دقیقاً این اتفاق رخ میده. کلهم من قریش. تا اینجا پیغمبر میگه. باز مردم شلوغ پلوغ میکنن تا جحفه، اینا خیالشون راحت میشه، تشکیلاتشون به هم میریزه. اراده الهیه، اینا خیالشون راحت میشه، پیغمبر دیگه این کارو نمیکنه. تو مکه انجام نمیشه خلاصه این کار. تو خروجی مکه جبرئیل نازل میشه، این نام ها برده میشه. این حدیث تقریبا در میان مسانید ما متواتره و اصل قضیه قدیر هم اینه. امیرالمومنین به عنوان اولین معرفی میشه. پیام قدیر پیام امامته، پیام قدیر پیام نیاز قرآن به امامه و نیاز امت به کتاب و عترته. کتاب تنها نه، کفانا کتاب الله انحرافه. چون اگر کسی بتواند قرآن رو بفهمد و درست تفسیر کنه و درست پیادش بکنه که خیلی انسان بزرگیه، خدا رحمت کنه. وای کسی تونست این کار بکنه، این نیاز به قرآن دیگه نداره. این مجسم قرآن، مجسم خودش. اگر کسی بتونه این کار رو بکنه، این نیاز به امامت که توی روایات متعدد گفته شده 12 نفرن و اینم از عجایب و معجزات، از عجایب معجزاتی که پیامبر اون زمان فرمود که 12 نفر امت من رو تا آخر میرسونن. خب همه گمان کردن عمر تمدن اسلامی 12 تا مثلا 60 سال یا نهایتا 12 تا 70 سال نهایتا اینجور میشه. بعدم یه 20 سال هم که جوونیه 12 تا 50 سال عمر تمدن اسلامی 600 ساله ولی الان 1400 سال گذشته. بعد همون جا هم فرمود که آخریش غیبت میکنه. 2 تا غیبت داره، روایاتش متعدده. یک سلسله روایات متعددیست که تصریح میکنه امامان 12 تان. خب این نکته. نکته دومی که وجود داره اینه که چرا عدد 12 و این عدد 12 چه جایگاهی داره؟ اوصیا حضرت موسی هم 12 نا. چرا 12؟ این عدد 12، ساعت 12 گانه، در تاریخ تمدنی عدد 12 چه جایگاهی داره؟ اینو بچیم. ابراج، بروج 12 گانه، اینا چرا به این شکل در اومده؟ آیا اتفاق میتونه اتفاق باشه یا داستان دیگه است باشه؟ این عددی از اعدادی است که باید روش تحقیق بشه. یکی عدد 40 بود که یه سالی ما روایاتش یه مقدار زیادش رو توفیق پیدا کردیم جمع کنیم. عدد خاصه، 12 عدد خاصه، فقط در مورد امامان ما نیست، در مورد اوصیا هم هست، فقط در مورد اوصیا نیست، تو تاریخ تمدن داستان داره این عدد 12. روا جریرون ان اشعس ان ابن مسعود ان النبی، حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود الخلفاء بعدی 12 که عدت نقباء بنی اسرائیل، مثل اون نقباء بنی اسرائیل 12 نفرن. باز جابر، سمعت رسول الله، جابر ابن سمره یقول سمعت رسول الله یقول یکون بعدی 12 امیرن. این همون قصه عرفات ها، این همون سمره است که میگه از پدرم پرسیدم. میگه که از پیغمبر شنیدم کجا عرفات، یکون و بعدی 12 امیرا، بعد از من 12 امیر هست. و قال کلمتن لم اسمعها، نشنیدم چی گفت. فقال القوم مادا قال، میگه مردم گفتن خود چی فرمود؟ گفت حضرت فرمودن کلهم من قریش. اول میگه نشنیدم، بعد ازش میپرسن چی گفت، میگم گفت کلهم من قریش. این داستان چی؟ همون داستان سموره است که تو روایت نکنید چجور روایت رو تقطیع میکنن. این داستان کتبان و دردناک تاریخ، تک تک علماشون مسئولن برای 1400 سال سرگردانی امت. نکنید روایت چجور نقل میکنه؟ این کتاب، این حدیث در تاریخ بغداده، کتاب از علما اهل سنت. جابر ابن سموره میگه پیغمبر شنیدم فرمود بعد از من 12 امیره. بعد یه کلمه گفت نفهمیدم چی گفت. بعد میگه ازش پرسیدن چی گفت؟ میگه گفت کلهم من قریش. بالاخره تو شنیدی یا نشنیدی؟ اگه شنیدی خود چرا میگی نشنیدم؟ اگه نشنیدی کجا میگی کلهم قریش؟ این به خاطر دستبرد علماشونه. داستان مفصلش میری منابع اول رو دنبال میکنی. میگه پیغمبر آدرس میگه عرفات بود. اه خبر اینقدر مهم بوده؟ پیغمبر بعد از خود در مورد بعد از خودش داره حرف میزنه. انسان بعد از خودش داره حرف میزنه، این کلام کلام وصیت دیگه. 12 تا. بعد میگه قاما و قعدا، مردم شلوغ کردن. من نشنیدم چی گفت. بعد از پدرم که جلوتر بود پرسیدم که پیغمبر چی گفت. میگه پدرم به من فرمود کلهم من قریش. همه اینا رو حذف میکنه تا سوال پیش نیاد چی شد، برای چی مردم شلوغ کردن. بعد باقی حدیث چی شد؟ 12 امیر، خب باقیشون کیان؟ پیغمبر میخواد مثل رمزگویی مثلا پیشگویی کنه، یه حرفی بگه برس میخواد بده. حالا میریم تو منابع خاصه. عن سلیم بن قیس الهلالی، این کتاب سلیم. عن سلمان فارسی قال دخلت على رسول الله صلی الله علیه وسلم فاذا الحسین على فخذیه. میگه حضرت امام حسین رو رونش بود و هو یقبل عینیه، پیغمبر داشت دو چشم امام حسین رو میبوسید. و هو یقول، و میفرمود انت السید و ابن السید، تو آقای فرزند و پسر آقا. انت امام و ابن و امام، امام و ابن و امام، تو امامی پسر امام، امام و ابو الائمه، اون امامی که پدر همه اماماست. و انت حجتون ابن حجتن، تو حجت خدا هستی و پسر حجت خدا. ابو حجت تسعه من صلبک، تو پدر 9 امام هستی که از صلب توست. تاسعهم، نهمیشون قیام خواهد کرد، اون امام قیام کننده نهمیشونه. اینم روایت 12 تایی دیگه. عن حسین ابن زید ابن علی عن جعفر ابن محمد عن ابیه از امام صادق علیه السلام عن علی قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ابشرو ثم ابشرو، بشارت بشارت. بعد فرمود 3 بار بشارت 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 بشارت، یعنی خبر خوش خبر خوش. بشارت بشارت چی؟ انما مثل امتی این که مثل غیث لا یدرا اوله خیرون ام آخره. مثل امت من مثل باران است که معلوم نیست اولش بهتره یا آخرش بهتره، چون بارون سرتش معلوم نیست، معلوم نیست. انما مثل امتی که مثل حدیقت اطعم منها فوجن آمن لعل آخرها فوجن یکون اعرادها بهرن. امت من مثل بوستانیست که هر سال گروهی از میوهش بهره میبرن و شاید آخریا بهرهشون بیشتر باشه. که مثلا لعل آخرا فوجن یکون اعرضها بهرن و اعمقها طولن. این فوج آخرش میگه جمعیتشون از همه بیشتر ظاهرن، فوج آخرش عرض بیشتری داره و طول عمق بیشتری داره، یعنی جمعیت بیشتری، پرجمع‌تر، جمعیتش از همه بیشترن. و فرعن و احسنها خباعن. بعد می فرماید و کیفت هلک امتون، چجور هلاک بشه امتی که انا اولها، من اولش هستم. و اثنا عشر بعدی من السعدا، و 12 نفر بعد من هستن که از سعدا هستن، از سعادتمندان هستن. اولی الالباب، صاحبان خرد. اینو تو تفسیر قرآن اگه خاطر عزیزان گفتیم اولی الالباب علل اطلاق منظور کیان؟ معصومین هستند. و اولی الالباب و المسیح عیسی ابن مریم آخرها، مسیح آخر اینهاست، آخر اینهاست. ولیکن تهلک و بین ذالک نطش الهرج لیسو منی ولستو منهم، ولیکن در این فاصله در امت من عده‌ای هستن که هرزن پستن آلودن، عده‌ای در اوج هرزگی و پستی از امت من هان، ظاهرا امت دعوت اما امت اجابت نیست، در امت من هستن که اینها هلاک میشن، نه من از اونها هستم نه اونها از من هستن. به همین مقدار امروز رو اکتفا میکنیم تا انشاءالله برای جلسه بعد. اللهم عجل لولیک الفرج و العافیت و النصر و اجعلنا من خیر انصاره و اعوانه و صلی الله علی محمد و آل محمد.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.